درس خارج استاد فاطمی 19/10/1395.
فرض امری الالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الهدا و لعنت الله علی لعنت الله علی اعدای مجمعین لا قیام یوم الدین. یکی از بحث هایی که سید یزدی در ادامه مسئله 12 مطرح می فرمایند این که اگر شخص مدعا علیه که یا اقرار اعتراف کرده به حق مدعی یا بینه اثبات کرده حق مدعی را بر گردن مدعا علیه، بالاخره ایشون حالا نداره بده. اگر نداره بده چه کار باید کرد؟ این چندین صورت پیدا میکنه. یه دفعه این هست که الان نداره نقدن بده، ولیکن مثلا توانایی کار داره. فرض کنید یک بنای درجه یک از ماهی روزی 50,000 تومان بهش پول میدن، یا فلان کار دیگری بلد بیشتر و هیچ گونه برای او مشکل هم نیست که بیاد کار بکنه ماهی در حد مثلا 4-5 میلیون تومان در بیاره و پرداخت بشه حق مدعی. اینجا آقای قاضی خدمت شما عرض کنم در حدی که توانایی داره میتونه او را مشغول به چنین کارهایی بکنه، اونطور باید اصر حرط ایجاد نکنه. خط قرمز در اینجا همون اصر حرط هست. کارهایی که برای اصر حرط نیست، چون این ولایت داره و احقاق حق باید احقاق حق بکنه و اشخاص و خصوصیات اشخاص هم فرق میکنه. حالا یکی بعد میفرماید که یک استاد دانشگاه یا مثلا یک معلم خیلی محترمی هست اینو بیاره در یه کارهای خدماتی که قبول کلانی میدن، این دونشن رو میشه، اما نه در کارهای خودش. گرد کردم یکی مثلا یک بنای درده یکی هست که فلان ظرافتکاری خاصی بلنده و ماهی میتونه 7-8 میلیون تومان در بیاره و دونشنش هم نیست. اینجا آقای حاکم شهر برای احقاق حق مدعی میتونه وارد کار بشه و او را به اجبار مشغول کار بکنه، کار اجباری، مقداری برای امرار معاش خودش و بقیه را برای احقاق حق مدعی آرام آرام به تدریج پرداخت بشه. برای اینکه احقاق حقی که باید بکنه و مدعی باید حقش بهش برسه، این واجبه. آقای مدعا علیه واجبه که مقدمات پرداخت حق به او را فراهم کنه. چطور واجب او برای امرار معاش زن و بچه خودش تلاش بکنه؟ هر مردی وظیفه داره بر از اساس اون وجدان و شرفی که داره، قولی که داده، ازدواجی که میکنه، معنای ازدواج کردن داشته، یعنی من بالاخره اینا واجب النفقه من هستم، باید تلاش کنم خرج مخارج اونشو به گردن دیگری نباید بیاندازه. خب باید تلاش بکنه، واجب النفقه شد در این راه لازم شد نگاهی بره کار کنه، کارگری بکنه، هر کسی به فراخور حق خودش. آقای مدعی اینجا حق دیگری رو خورده، حالا قرض گرفته باید بده، به هر نحوی باید این تلاش بکنه. حالا خودش تلاش نمی کنه، حاکم شهر بالاجبار از اون کار میکشه، اون تو عرض کردن باید اون شأنشون اشخاص رعایت میشه که سر از عسر و حرج در نه. اینجا یه روایتی هست که قبلا هم خوندیم که از علی علیه السلام بود که اذا ظهر افلاسه خلا سبیله، وقتی که ظاهر میشد که مثلا این آقای بدهکار بر شکست چیزی نداره، دیگه اون رو رها میکرد به حال خودش. کسی میتونه بگه ما این روایت رو شما را میگیره، این الفاظ یک میزنه حاکم شهر را اجبارا وارد کار بکنه. وقتی علیه السلام ازا زهره افلاس و خلاص هدی لحمی کرد، شما چطور به حاکم شهر میخواید ازون اجازه بدید که ایشون رو اجبارا وارد کار بکنه؟ باید خلاص هدی لحم باشه. میگیم نه، این روایت کم و کیف و خصوصیاتش جمعیت را بهش برای ما روشن نیست. ممکنه بله کسی بوده که دیگه توانایی کار نداشته. امیرالمومنین علیه السلام در یه دوراهی بوده، یا باید این زندانی میکرد خرج مخارج اینم در زندان میداد، یا رهاش میکرد برد درم بهش بگه برو حتی توانستی از راه مشروع اینا همین برو. کسی معلوم نیست کسی بوده باشه که میتونست راحت کار بکنه در عرض چندین ماه کل دیونش رو در می آورد. حضرت رو معلوم نبود که رها بکنه، این حضرت خودش احقاق حق را که طرفدارش هست. پس بنابراین این روایت بله، ولی خصوصیات و کیفیت این روایت و موردش برای ما روشن نیست. این چیزی نیست که بگیم بله پس به طور مطلق هر مدیونی فعلا مفلس بودن و برشکست بودنش روشن شد خلاص همینه بکنیم، پس حق حقوق مدعی چی باشه چی بده؟ مگه این بعد کار کرده 20 میلیون به این قرض داده که بره مشکلش حل کنه بدون هیچ ربایی، بدون هیچ نزولی چیزی؟ حالا نداره دیگه بدش کنه بره. نه، فرض این است این آدم اگر کار بکنه در از یک سال دو سال کاری که بلده آقای حاکم شهر رو در یک سال میکنه از کردن مثل این بندهای در از یک هست، مثلا ماهی 5 میلیون به 6 میلیون حقوق میدن. میگه خب آقا مسکن میره من در بودر دنبال این چنین بناهاست، معمارهاست، میاد قرارداد میبنده میگه آقا من 4 سال این رو در اختیار شما قرار میدم، این ممنوعه، حق نداره از استان بره بیرون، نظر بیرون بره، بذار که بیاندازه زندان. میگه اصلا این رو وارد این کارگاه و محوطه بکن، به دربانت بگو این حق خروج نداره، اینجا کار بکنه، صبحانه و نهار شام هم که به کارگرهای دیگه نتون میده اینم میده، ماهی 5-6 میلیون تومن هم رو باشه، شما 2 میلیون از این بده به خودش، به خانوادهش برسونه، ماهی 3 میلیون رو باید بدید به ما که مدعی ایشون 30 میلیون از ایشون طلب داره. 10 ماه کار بکنه 10 تا 3 میلیون تومان میشه 30 میلیون، مدعی حقش دارد میشه و مشکلت میشه، هیچ گونه اصحارتی هم نیست، گرفته و خورده، حالا باید بده. الان هم اینجا کار خودش میکنه، بنا زندان کار بنایی میکنن، هر روز که بهش تکلیف نمیکنن که برو مثلا او سبلان رو باید بری بالا بیایی پایین، این طوری نیست، نه شکنجه میکنن، نه این کار طبیعی خودش. پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم با اون روایت ازا زهره افلاس و خلاص حبیله میکرد و به طور پارویی با هر کس پس اینطوری برخورد بکنیم. نه اینطوری نیست. خب خدمت شما عرض کنم که بحث دیگری مسئله 13 سیدی از دین است که می‌فرماید اگر نمی‌دونیم آقای بدهکار توانایی دارد یا ندارد، واقعا ورشکسته است، یا اینکه نه ممکنه حساب‌های مخفی داره این نمیخواد بده، اینجا آقای مدعی التماس میکنه که این را شما حبسش کن تا قضیه روشن بشه. اینجا سید یزدی میفرماید که اگر مدعی بخواد حبسه و حبسش میکنه، میاندازه زندان الا ان یظهر الحالو، تا زمانی که حال ظاهر بشه، چون این حق بالاخره مدعی است و از حاکم این رو مطالبه میکنه. این بیان مرحوم سید یزدی است برای احقاق حق اگر مدعی مطالبه زندان انداختن ایشون کرد باید زندانش بکنه. این بیان سید یزدی به نظر عقل میاد که بیان سید یزدی رو نمیشه پذیرفت به این سادگی. چرا فورا باید تسلیم بشیم که ایشون میخواد به زندان بیفته، باید بره زندان؟ اولا خود زندان رفتن پیامدهای جنبیشو داره، آبروریزی داره و اینها، و فرض این است که شما نمیدونید این واقعا ورشکسته است یا نیست، شاید واقعا ورشکسته است، چرا زندانش میکنه؟ حداقل باید مراتب را اینجا حفظ کرد. باید بهش گفت که یا باید بری زندان یا شما دو نفر سه نفر برای ما ضامن مشخص بکن که اگر تا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، پنج ماه دیگه نیامدی، ضامن باید پرداخت بکنه حق حقوق مدعی رو. اینم یه آدمی از آدم هایی داره، فرض کنید که اشخاصی هم هست گیر میاد که میان ضامنش بشن، یا مثل الان که هست وسیقه های میلیونی و میلیاردی هایی که در روز نمی کنن، اول برای خودشون وسیقه های سنگینی درست می کنن تا به زندان هم نیفتن. بالاخره یا وسیقه املاکی و ملکی یا اشخاص به عنوان ضامن کفالت بکنن ایشون، این اولویت داره، هم به نفع مدعی هست هم به نفع مدعا علیه. فوراً به سراغ حبس نمیشه کرد رفت، اگر بعد نص صریح داشته باشیم، نص صریح داریم زمانی که این شخص داره نمیده، همکاری نمیکنه. ولی اینجا فرض این است که شما میگید معلوم نیست آیا این آقا مواصر یا مؤثر دارا هست یا نداره، وقتی نمیدونید چرا فورا حبس به نظر میاد اینجا آخرین تصمیم باید باشه، نه اولین تصمیم به مجرد درخواسته های مدعی. اولویت با چندین راه دیگه است، تهدید ایشون هست، توثیق ایشون هست، وثیقه ای بیاره، ضامنی وکیلی بیاره، کفالتی کفیلی بیاره، اگر همه اینها بسته شد خدمت شما عرض کنم بعد بررسی میکنن، ایشون میگه به زندان میفکنن و بعد بررسی میشه، اگر ثابت شد ایشون نداره اونجا خودی از سبیل و راهش باز گذاشته میشه، یعنی آزادش میکنن از زندان. خب اینو قبل از زندان عرض کردم، اشکال بنده به مرحوم سیدی از این است که قبل از به زندان انداختنش چند راه قبل از اون معقول‌تر و پسندیده‌تر به ذهن میرسه. خیلی خوب، البته اینجا بعد فرق باز بین رجل و مرعی نداره، این کسی که مدعا علیه هست و بدهکار هست و ورشکست شده، چه زن باشه چه مرد باشه، اونجا زن و مرد بودن هیچ گونه خصوصیتی نداره، در حق مدعی باید ازش گرفته بشه. این بیان و قاعده اشتراک در تکلیف هم همین میگه، بالاخره تکلیف مشترک بین زن و مرد هیچ هم همین هست که بدهکار شد باید حق طلبکار رو بهش حق داره. برای فرق نمی کنه، شما اگر مدعی هستید طلبکار هستید، بدهکارتون حق شما را پر پرداخت نمی کنه، یکی از راه های این است که بالاخره بره زندان. فرق نمی کنه اون زن باشه یا این مرد باشه، فرق نمی کنه. مثلا 14 خدمت شما عرض کنم، اجمالا تقریبا توضیح داده شد، این است که ایشون می فرماید اگر کسی ندار شد، یکی از راه های احقاق حق آقای مدعی این است که مدعا علیه را بالاجبار ملزم به کار باید کرد. خب در الزام به کار باید اون به اندازه الزام به کار بکنیم که اشتهرت براش پیش نیاد، کاری بهش ندیم که لایق به شأن ایشون نیست. مثلا بعضی کارهای خدماتی در جامعه هست که چون خیلی سخت، طاقت فرسا هست، هر کسی آمادگی نداره کار را بکنه، در نتیجه پول کلانی مثلا داده میشه. حالا به این آقا بگیم آقا ربطی به ما نداره که شما شیخی یا سیدی، استادی یا شاگردی، باید بری همین کار را بکنی. نتیجه هر کسی که نوعی شمعشونی داره باید اون شمعیت حفظ بشه. خدمت شما ارز کنم اگر حبس که میخواهیم او را در زندان قرار بدیم به او ضرر برسونه، مثلا مریضه، دکترها گفتن که باید از هوای آزاد استنشاء بکنه و الا این مشکل ریوی که داره هر لحظه ممکنه این بمیره. زندان ها هم مشکلات خاص خودشون رو دارن، اگر باشه این به زندان بیفته دوچار مشکل میشه. خب اینجا نه ممنوع است، درست نیست. یا نه قبل از آنی که آقای مدعی شکایت بکنه، مدعا علیه رفته عزیر شده به یک کسی دیگری در حد 1 سال و 2 سال و 3 سال، اگر بخوان حرف مدعی را گوش کنن این را به زندان بیندازن، خب این 3 سال رفته عزیر شده. خب اون کسی که به این قدرت پرداخت میکنه و با این اجاره منعقد کرده، حق او ضایع میشه. در حقیقت این جوانه باید همش رعایت بشه. اینجا فلای از اون رو حبس رو حبسش ضایع نیست و فایده هم نداره، چون فرض این است که معلوم شده که این معاصره، یعنی چیزی نداره بده، معلوم شده. اگر این بده زندان، مگه برای آقای مدعی حق ادا میشه؟ نه، حد دقیقا بگذرم این 2-3 سالی که به دیگری عزیز شده اون بره و کارش رو انجام بده. مسئله 16 هم باز خدا غریق رحمت کنه مرحوم سید یزدی نشون میده که خیلی جولان فکری خیلی خوبی داشته و مسائلی که هزاران هزار مسئله در شرح گمه در شرایع مطرحه، ولی در عربه مسائلی مطرح شده که در اونجاها نیست. حتی به این یکی دو مسئله است. در مسئله 16 ایشون می فرماید که فرض کنید که آقای مدعی که آقای مدعا علیه که بدهی بالا آورده، فرض کنید 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون ایشون بدهکار شده و واقعا ملان نداره، فقط به سختی اون کاری که میکنه روزانه مخارج زندگیشو داره تأمین میکنه. اون وقت میگه میبینه که مثلا فرض کنید خانواده ای داره، زنی داره که قانع نیست، قانعتون نیست، مثلا ماهیانه 5-6 میلیون خرجش. از یه خانواده ای رفته ازدواج کرده که بالاخره با شهریه اینها نمیشه، همون یه روز اول تمام میشه، 5-6 میلیون ماهیانه خرجشه و قبلا هم فرض کنید مهریه‌اش ایناش همش رو داده، میبینه اگر من این رو طلاق بدم، خب خودم میرم در این حجره زندگی میکنم با همون 500-600 تومن مشکلم حله، ماهی 5 میلیون که دارم به ایشون من نفقه میدم، ماهی 5 میلیون داد میدم به آقای مدعی، 10 ماه میشه 50 میلیون، 20 ماه میشه 100 میلیون. خدمت شما عرض کنم، آیا میتونیم بگیم که واجبه اینجا این طلاق دادن برای اینکه شما حق مدعی بدهکار بدهی را پرداخت کردن واجب فوری، حتی نماز رو میشه شکست؟ دینی که وقتش رسیده اومده زنگ میزنه و شما قرار گذاشتید که ساعت 2:30 بعد از ظهر بیا که آماده هست پوله، اومدن 2:30 سر زد شما شروع کرده بودی به نماز، نماز واجب موسعی واجب فوریه، اولویت نسی فعلا نماز رو بذار کنار، برو حقون رو بده. اینجا مثلا میتونیم این حرف رو بزنیم بیمارا شما بلکن روزگار به این چین روزگار شما را به این روز انداخته، راه پرداخت حق مدعی است که بالاخره این قانع که نیست، ما 5-6 میلیون خرج داره برای شما که باید خدمت شما گوشت چطور مرغ باید بخری و نمیدونم چه بخری و چه بخوریم و فلان، این اصلا خود به خودون روند زندگی و چرخه زندگی طوریه. ولی اگر این رو شما طلاق بدی، فرض این است مهریهش رو که پرداخت کردی، کلن 5-6 میلیون تومان ماهیانه سرازیر میشه به جیب آقای مدعی و اداء دین میشه. ماه 5 میلیون است کردم 10 میلیون میده، 10 ماه میشه 50 میلیون، 20 ماه میشه 100 میلیون. خب این پرداخت میشه. بعد از اون اگر سنان سه بلاخره خانون مونده بود و عشق و علاقه ای بود، بلاخره مجددن یک عروسی مفصلی میگیرید و خدمت شما عرض کنم مشکلی حل میشه. اگر نه که خب شما را به خیر و ما را به سلامت. مرحوم سیدی از این میفرماید نه واجب نیست، این را کسی نمیتونه بگه آقا ادای دین از واجبات. اینجا فرضاً یک مقدمه راه منحصر به فرد پرداخت حقوق شمیله، غیر از این راه نیست، نه کار بلده بره کار بکنه بیش از این پول در بیاره، این چنینه قضیه. تنها فقط کاری که میکنه روزانه پنج بالاخره در ما 5-6 میلیون در میاره، 5 میلیون خرج این خونه میشه با این وضعیت. کسی نه نمیتونه بگه برای ادای دین این زن رو طلاق بده. یا مثلا برعکسش خانومی هست حالا یا دختر خانوم مثلا بسیمن 30 ساله یا یک خانوم بیوه 35 ساله، اینها خدمت شما از اونم مقروزه شده بدهی بالا آورده 50 میلیون 100 میلیون بدهی بالا آورده، مدعی ثابت کرده حق رو باید بپردازه نداره بده، آقای زید میگه خانم شما با من کافیست یه بلی به ازدواج بکن با من، شوهر که نداری در جا 100 میلیون بدهید رو من میریدم به حساب طلبکاره و منم خدمتگزار شما هستم، میشناسی که من چه حرمتی به زن قائل هستم، فرشونه که میشناسه. اینجا آیا میشه گفت که واجب این زن به پذیر این ازدواج رو؟ فرضاً از که زن مخلاق هست یعنی شوهر ندارد، یا دختر خانم یا بیوه خانم هست، فرقی نمی کنه، 100 میلیون بده این بالا آورده، شخصی از ایشون خواستگاری می کنه که در جا به عنوان مهریه یا هدیه 100 میلیون این طلبکار رو پرداخت میکنه و فرضاً بفرمایید که این خانم هم میشناسین آقا کفت او هست، یعنی یک آدم هرزه و بیبندوار نیست، یک آدم فوق‌العاده متدین با شخصیت و خانم میدونی که از نظر کفت اون از من بالاترم هست، از نظر فرهنگی فکری خانوادگی تدین. آیا میتونیم بگیم برای اداء دینش این خانم واجب تن به این ازدواج بده؟ سیدی یزدی میفرماید که لا تجب علی المرأت از زواج لأخذ المرأة و صرفه فی دین واجب نیست. دلیلی که مرحوم سید یزدی میاره میفرماید اصل عدم وجوبه، یکیش اصله و سید یزدی و برخی دیگر از بزرگان و همچنین ادعای اجماع میکنه اصل عدم وجوب ازدواج، اصل عدم وجوب ازدواج، اجماع هم تاییدش میکنه و همچنین ادله‌ای که برای وجوب اداء دین آورده شده ظهور نداره در این که در اینجا واجب باشه. آیا این حرف مرحوم سید یزدی رو بپذیری یا نپذیری؟ ببینید اینجا اگر ما روایت خاصی داشته باشیم سریع روشن بیان بفرماید امام معصوم که نخیر واجب نیست برای اهدای دین خانومی ازدواج رو بپذیره، اگر روایت معتبره و صحیحه از معصوم باشه ما دیگه فضولی نباید بکنیم در برابر نص. اونهایی که اجتهاد در مقابل نص کردن معلومه به چه سرنوشتی گرفتار شدن. نص نداریم، روایت ظاهری که ظهور داشته باشی نداریم، ولی روایاتی داریم که بله به هر نحوی که مشروع هست و ممکن هست عقلن و شرعن باید چه زن چه مرد تلاش بکنه تا اینکه حق زیحق را پرداخت کنه. البته معلومه یعنی اصر و حرج نام در کار نباشه، اصر و حرج و ضرری که قابل تحمل نباشه اون دیگه معلومه دیگه اونا منتفیست. ولی اینجا که عرض کردم اینو شما حساب بکنید، خانومیست که این آقا را میشناسه، این آقایی که حاضرت 100 میلیون دین این را چه به عنوان مهریه اون چه به عنوان هدیه، حالا مهریه حساب رو کنه پرداخت میکنه و شخص را همین خانم میشناسه که یک انسان بسیار با شرف و با شخصیتیست، حتی قبل از آنی که این دوچار این چنین مشکل بدهی بشه خیلی مؤدبانه از این خواستگاری کرده بود، میدونه که اینو دوست داره، چرا نپذیره؟ این با این شرایط ارز کردم اون کف بودن شخصیت معنوی و اخلاقی و اجتماعی مرد را این میشناسه. حتی مرده میگه اگر هر زمانم شما اراده کردی درخواست کردی جدا بشیم من آمادگی دارم جدا بشیم، هیچ گونه نمیخوام شما رو در مخمصه قرار بدن. چرا نپذیره؟ چرا واضح نباشه پذیرفتن به این زن؟ با اینکه تقریبا تنها راه پرداخت این بدهی سنگین این راهه، به نظر عقیل میاد. عرض کردم اگر روایتی داشته باشیم معتبر امام معصوم بفرماید که واجب نیست پذیرفتن ازدواج، خب در طلاق این رو نمیشه گفت، چون طلاق یکی از مبغوظترین حلال شریعت مطهره اسلام هست. از بفرمونیم و لذا نمیتونیم به مرد بگیم که شما که ماهیانه 6-7 میلیون به این خانم نفقه میدی اگر این رو طلاق بدی 6-7 میلیون رو کلن هر ماه پرداخت میکنی پس این رو بده، نه این رو نمیتونیم با توجه به اینکه اون مذاق شریعت در باره طلاق چیه، طلاق رو حلال مبغوظترین حلال میدونیم. اما اینجا چی؟ اینجا یک خانوم که مخللات هست، بی شوهر هست و این مرد را آدم با شرف و با شخصیتش میشناسه و مرد هم با تمام شرایطی که این میگه میپذیره. تا به اینجا که هر زمان شما نخواستی ادامه این زندگی را و ازدواج را بخواهی، من گور شرف میدم، تعهد کتبی میدم که من شما را طلاق خواهم. تازه فرمود اینجا بیان سیدی ازد با این اطلاقش به نظر میاد که با توجه به اینکه خود این عصب موندن برای این خانم یک چیز ارزشمندی نیست، تازه فرمود اسلام چقدر مطلوبیت قائل هست بالاخره به ازدواج. هیچ گونه چیزی که در زندگی این مرد باشه که آزار دهنده باشه به این دیده نمیشه. به نظر میاد که بیان مرحوم سیدی از با این اطلاقش قابل قبول نیست. دیگه حاشیه نظر میگذارد رد میشه. منظورش نفر بوده و ایشون میفرمه نه باز دقت کنید اطلاق داری کلام سیدی از این میگه لا تزوع عن المرأة از زواج لأخذ المهر و صرفی فی دین ها اطلاق داری خب همین دیگه چون چنین مواردی میشه پیدا کرد و لذا نباید مطلق حرف زد، حداقل باید قید زد که مگر اینکه بله این ازدواج که تو هم با اسرت باشه، فرض باشه، مشکل باشه. مثلا فرض کنید مرد زن داره، این خانم هم حساس داره، زن دوم سوم نمیخواد بشه، خب ما میبین نداره شوهر از میشه. فرض کنید این مرد زن نداره، زنش مرحوم شده به رحمت دیزنی پیم بسیار زن ازدواج نکرده. خب بگذاریم مسئله 17 این هست که میفرماید اگر مدیونی که مثلا 50-60 میلیون چیزی بدهی بالا آورده، شخصی پیدا شده میخواد هبه بکنه به این، میگه آقا بفرمایید 100 میلیون من به شما هبه میکنم، ببر دینت رو ادا کن برای صرف دینت و ادای دینت، آیا اینجا واجب است قبول بکنه یا واجب نیست؟ اینجا یه صورت این است که فرض کنید این آقا که این هبه را میکنه، میدانیم که یک آدمی است هرگز به قصد غربت این کار نمیکنه، بسیار انسان منتگذاری است، تحقیر میکنه، اصلا زندگی خودش یک زندگی لجنزاری هست و از راه های حرام و چیزها در آمد کسب میکنه و هر کاری که میکنه یه طمع دنیایی داره، خب اینجا بله نباید بپذیره. وقتی من میدونم این آقا که داره میخواد به من هبه بکنه، فردا میخواد چندین برابر این از من کار بکشه، فردا میخواد یک کار غلطی بکنه، یک واسطه گری میخواد من رو بیاد واسطه کنه، اینجا نه نباید بپذیریم. فرض بفرمایید که واهبی هست، باز میشناسیم بدون هیچ منتی، بدون هیچ حقارتی و تحقیری خدمت شما عرض کنم هبه میکنه که و به میگه که شما ببرید، نمیخوام شما را من مدیون ببینم، اینجا واجبه بپذیره. سیدی یزدی میفرماید واجبه، حقم با ایشونه، برای اینکه اینجا عملا این تمکن پیدا میکنه برای ادای دین. وقتی که تمکن پیدا کرد واجب است بپذیره. عرض کردم با این فرض، با این شرایط که هیچ گونه تحقیری، توهینی، منتی، کار کشیدنی که بعدا خلاف عزت نفسی یک مؤمن باشه در کار نه. آخرین مسئله که این مورد بحث قرار میدیم مسئله 18 است که اگر آقای مدعا علیه اقرار به دین کرد، ثم عرض له الجنون، بعد دیوانه شد، اینجا چیکار باید کرد؟ خب اگر اینجا اعتراف کرده به حق مدعی بعد جنون بهش آرز شد، معلومه اینجا حاکم شرعه، متولی امر این میشه دیگه. خدمت شما عرض کنم البته باز اینجا به نظر میاد در کلام سیدی یزدی خیلی باید زده بشه که اگر اینکه مظنون شده ممکنه کسی که مظنون شده بعد ولیی داره، جدی داره، نوبت دیگه به حاکم شهر نمیرسه، اون باید بیاد متولی باشه. حالا فرض سید یزید توجیه بکنیم اونجاست که کسی نداره، اگر کسی نداشته باشه این ولایت و سرپرستی میکنه، نگاه میکنه میبینه بله این آقا که مظنون شده دارای مال و مکنت کلانی هست، میتونه ده ها برابر این بدهی رو از پول این برداره به مدعی پرداخت بکنه، هیچ کنه مشکلی هم پیش نیاد. ولی اونجا خدمت شما عرض کنم که باید همین کار رو بکنه. خب این بحث رو تمام میکنیم و میریم به سراغ بحث اصولمون که به صلوات ختم بفرمایید. قاعده اصالت و صحه و حمل و فعل غیر علی صحه رو دید اختصاص به مسلم نداره، حمل فعل مسلم بر صحه، حمل و فعل غیر بر صحه، چون هم از این که مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. ظاهرن مطالبی رو دیروز در رابطه با این خدمت شما عرض کنم قاعده مطرح کردیم. گفتیم این قاعده دو تا معنا داره که معنای اولش رو دیروز گفتیم، درسته؟ که اعتقاد صحیح درباره دیگران داشتن، یعنی به این که من معتقد باشم که آقای زید اعتقادش خوبه، عملش خوبه، سوء ظن بهش نکنم، انشاءالله آدم خوبی هست، اخلاقش، رفتارش، عملش، اعتقادش، همین. این معنای یک معنای اخلاقی است که دیروز عرض کردیم آیات و روایاتی در رابطه هست، به آیه قرآن، آیه شریفه قرآن تعرض کردیم، به یکی دو تا روایت رسیدیم به روایت سوم. خوب دقت بفرمایید، این روایت از امام کاظم علیه السلام هست که به محمد ابن فوزیل میفرماید یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، گوش و چشمت اگر در باره برادرت دیدید چیزی دید یا چیزی شنید، بعد برادر دینید میگه نخیر، خلاف به عرضتون رسوندن، اشتباه دیدی. شما که فکر میگید دیدم که مشروب میخوردی، نه اشتباه دیدید، من داشتم شربت میخوردم. یا اومدم به شما گفتم من مشروب خوردم، نه خیلی من شربت خورده بودم. اینجا ازت میفرماید که کذب سمرکن و بسرکن، خودتو متهم کن، بگو عوضی شنیدم، عوضی به من گفتن، عوضی دیدم، ان اخیک. حتی که حضرت این جمله داره، فاین شهد عندک خمسون قسامه، اگر پیش تو 50 نفر بیاد شهادت بده که آقای زین رو دیدیم مشروب خورده، ولی وقا و لکه قولن، ایشون خلاف این قول 50 نفر به شما حرف میزنه، فصدقه، اینا اینو تصدیق کن، این یه نفر رو تصدیق کن، و کذبه، اون 50 نفر رو تکذیب کن. وسائل جلد 8 صفحه 609 باب 58 حدیث 4. اینجا معناش چیه این جمله؟ حضرت چی میخواد بفرماید که شما به این برادر دینی حسن ظن بکن، صدقه و کذبه، اون 50 نفر رو تکذیب کن. مراد از تصدیق این جز نیست، یعنی اعتقاد حسن درباره این داشت. راست میگه. از رو فرمود این که تکذیب میکنه میگه نه بابا من مشروب نخورده بودم، بگو انشالله بعدیشون مشروب نخورده بوده. و همچنین اون 50 نفر را چکار بکنی؟ درباره 50 نفر هم بگیم که خب اینا اشتباه میکنن. البته اینا که میگن این مشروب خورده در اعتقادشون راست میگن. آدم هایی نیستن که بیان افترا بزنن به کسی. اینا دیدن که این داره عربده میکشه، خب آدم که مشروب بخوره عربده میکشه. پس حسن اعتقاد را هم درباره اون یه برادر دینی باید حفظ کنید، هم درباره این 50 نفر. آیا این فقط میشه اینو توصیف بکنیم این سنین زن بکنیم؟ بعد امکانش هست. فرض کنید که کسی مایه ای را فکر کرده شربت برداشته خورده نبود که در واقع مشروب بوده، بعد از نیم ساعت شروع کرده به عربده کشیدن، این 50 نفر دیده و میان به ایشون میگن که بعد این چیزی دیدیم ایشون مشروب خورده عربده میکشید، همینا راست میگن که عربده میکشید دیگه مست شده. هم خود اون آقا راست میگه چون نمیدونست که این مشروب، خود همین مقدار یعنی خدمت شما ارز کنم، هم بگیم اون 50 نفر راست میگن دروغگو نیستن، تکذیبشون به این معنا نکنیم که متهم به دروغگویی بکنیم، راست میگن که اینا چون پس شده بود. از اون طرف هم خود اون شخص این چنین داره توضیح میکنه این معنای حمل فعل مسلم بر صحت یک معنای فقط اخلاقی است، هیچ گونه این ترتیب اثر عملی دادن مورد نظر نیست در این روایت. پس بنابراین این دقت بفرمایید، ما حمل فعل مسلم بر صحت یا حمل فعل غیر بر صحت، تعبیر این حمل فعل مسلم بر صحت نباشه، کلی حمل فعل غیر بر صحت، اما مسلمان و غیر مسلمان، حمل فعل خیر بر صحت دو تا معنا داره. یه معناش همون یک بحث اخلاقی صرفه، حسن ظن داشتن، حسن ظن بکنیم که آقای زید، آقای عمر، آقای بعد اعتقاد خوبی داره، اخلاق خوبی داره، انشاءالله عملش خوبه. من نمیتونم درباره اون سوء ظن بکنم، انشاءالله آدم خوبیه، همین مقدار کافی است. این میشه یک معنای اخلاقی، قاعده‌ای که به عنوان قاعده در فقه حضور بحث میکنه این معنا منظور نیست، این بس اخلاقی صرفه. معنای دومش چیه؟ دقت بفرمایید، معنای دوم حمل فعل غیر بر صحت این است که بر فعلی که انجام داده ترتیب اثر بده. به این معنا فعل او را مطابق با واقع بدانیم. ها این معنا منظوره، حمل فعل غیر بر صحت این معنا منظوره. و لذا مثلا دقت بفرمایید، آقای زید بدهکار امر بود، برای اینکه امر به او قرض بده فرشش رو گرو قرار داده بود پیش امر، یا گذاشته بودم پیش من به عنوان که گرو باشه، درست؟ و میدونید وقتی این فرش زید به عنوان رهن و گرو باشه حق فروش داره یا نداره؟ نداره، فاسد اگر هم بفروشه، چون این فرش باید باشه تا این پول پرداخت بشه. در یک صورت میتونه بفروشه، در یک صورت میتونه بفروشه، و اون زمانی است که اجازه بده. پس می که فعلا نه اون دین ادا بشه که دیگه جای سوال است. فرض کنید که آقای امر اذن داده به آقای زید، آقای زید سفارش کرده یا به خودش گفته اگر یک دفعه نیاز پیدا کردیم فرش را بفروشی به خاطر در گرو بودن طلب من ممانعت نکن از فروش، بفروش. فروختی مسئله نیست، در مقام فروشتی اینا مسئله نیست. اذن بی داده، دقت کنید به سوال ها، اذن بی که داده بعدن حالا چه فکری کرده؟ پشیمان شده، گفته نه خیر آقا اون اذنی که من دادم کل عدمه، حق فروش نداره، بین رهن نباید به فروش بره. منتها آقای زید نشنیده مسئله این رجوع آقای طلبکار، فروخته این فرش. حالا که این فرش را فروخته، ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم. این فرشی که به فروش رفته یمکن که این بی صحیح باشه، یمکن که فاسد باشه. کی صحیحه کی فاسده؟ اگر بی قبل از پشیمانی امر باشه که اذن بی داده بود، بی صحیحه. اگر نه بعد از پشیمان شدنش و منصرف شدنش خدمت شما عرض کنم به فروش رسونده باشه، به این باطله. پس بنابراین البته این شخص اگر در حالی که جاهل بوده به فروش برسونه، کار قبیحی انجام نداده، چون نمیدونسته دیگه، درسته؟ نمیدونسته. وقتی نمیدونسته به فروش رسونده، چه بین این قبل از پشیمانی او باشه چه بعد از پشیمانی او باشه، بین او یک امر قبیح و عمل قبیحی نخواهد بود. چرا؟ چون نمیدونسته. این باز خارج از بحث میشه، یعنی ترتیب اثر صحیح و فاسد بودن بین که معنای دومه اونو میخواید دنبال کنیم. سؤال ما این است که آیا در اینجا این بیعی که واقع شده آقای زید این فرش را رسمن گفته بی تو، خریدارم گفته اشتری تو، این بیعی را ما حمل به بیع صحیح بکنیم یا بیع فاسد؟ خب میگیم آقا ما علم غیب که نمیدونیم آیا قبل از اذن این آقا بوده یا بعد از پشیمانیش بوده. قبل از پشیمانی باشه بی صحیحه، بعد از پشیمانی باشه بی چیه؟ باطله. خب ها اینجا با حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت به ما میگه که بگو انشالله بعد از، قبل از پشیمانی بوده. قضا فرمودیم حمل فعل مسلم بر صحت یا حمل فعل غیر بر صحت این به این معناست. طرز فرمودیم پس بنابراین این که ما داریم یه قاعده ای را داریم بررسی میکنیم به نام قاعده چی؟ حمل فعل غیر بر صحت. حمل فعل غیر بر صحت دو تا معنا شد براش. یک معنای اخلاقی که گفتیم این محل بحث در فقه اصول نیست، کار بحث اخلاقی خودشو داره، ما باید از در اخلاقی حسن زن داشته باشیم به بندگان خدا. اما از نظر عملی کاربردی ترتیب اثر دادن به فعل غیر، این معنای قاعده حمل فعل غیر بر صحته. این قاعده فقهی اصولیست که در فقه اصول داریم بحث میکنیم. خب حالا اینجا گفته میشه که شما این فعل بیعی که انجام داده یمکن صحیح باشه، یمکن فاسد باشه، یمکن قبل از پشیمانی آقای طلبکار باشه، قبل باشه صحیحه، بعد باشه فاسد، درسته؟ پس هم صحیح بودنش ممکنه هم فاسد بودنش. این چنین جاها هست که بعد شما وظیفه دارید چیکار کنید؟ حمل فعل غیر بر صحت کنید. به چه دلیل؟ پس معنا روشن شد. معنای حمل فعل غیر بر صحت گفتیم چیه؟ ترتیب اثر عملی دادن. این معنا منظورونه. اون معنای اول که بحث اخلاقی داره اون محل بحث ما نیست. این بس معنا روشن شد. حالا به چه دلیل که دلیل این حمل فعل غیر بر صحت چیه؟ درباره دلایل این قاعده مرحوم محقق نراقی در اوائد الایام دلایل متعددی آورده. کتاب خوبی مرحوم محقق نراقی داره به نام اوائد الایام، صفحه 73 در ادله آورده برای حمل فعل غیر بر صحت. و همچنین مرحوم شیخ در رسائل فرائد اصول ادله آورده. منتها اون چه که دلیل بسیار مهم و قانع کننده هست بر حمل فعل غیر بر صحت، سیره اغلاییه هست. اغلای عالم بر این هست در سیر زندگیشون، در معیشت زندگیشون اغلای عالم طوری هستند اگر کسی کاری انجام بدهد حمله میکنن که انشاءالله این کار را چیه؟ صحیح انجام داده. چرا؟ برای این که هر کسی کاری که میکنه یک غرضی داره، یه هدفی داره، و اون چه که غرض و هدف انسان را تأمین میکنه چیه؟ کار صحیحه. اگر یه مکانیک از شما پول میگیره عملا به شما قول میده که این ماشین رو درست برای شما درست بکنه، طوری درست نمیکنه که پس فردا دوباره بیاید شاکی بشید و شکایت بکنید دردسر برای خودش درست کنه. هدفش چیه؟ هدفش این است که در حد توان خودش صحیح کار کنه. غرضش این است که به اندازه که از شما پول میگیره این اتومبیل چیه؟ کار بکنه. ولذا اغلای عالم در کارهای ارادی و اختیاری خودشون هدفمند هستن. یعنی چه هدفمند هستن؟ یعنی هدفشون، قرارشون این است کار را کامل انجام بدن، صحیح انجام بدن، درست انجام بدن. ولذا نسبت به یکدیگر هم به این چنین دید نگاه میکنن، یعنی حمل فعل غیر بر صحت میکنن، عملا یک کار هدفدار غرضمند کامل حمل می کند به این معناست. ولی اگر این چنین نباشه لغویت لازم میاد، عبث لازم میاد. کسی که کاری انجام میده بگه حالا درست باشه درست نباشه، صحیح باشه یا فاسد باشه، هر طور جو مهم نیست، فقط این پیتزا را به هم دیگه وصل کنیم، حالا درست کار بکنه کار کنیم. چنین کار نمی کنن. نه، آدم فاعل مختار هر کاری که میکنه یه غرضی داره، یه هدفی داره، میخواد اون غرض و هدف درست تأمین بشه. چه اون غرض و هدف تأمین میشه؟ کار را درست انجام بده. ولذا هم کننده کار را این چنین میکنه، چون اگر این چنین نکنه عبث لازم میاد. خداوند بر انسانی که عقل داده، این عقل انسان را و عقل و وجدان انسان را وادار میکنه غرضمند و طوری انجام بده کار را که به اون غرض و هدف برسه و اون غرض و هدف تأمین میشه. هم خود شخص انسان این کار میکنه، هم مردم و اغلای عالم در برخوردشون در امور معیشتی هر کسی کاری که میکنه میگن کسی که فاعل مختار هست برای تأمین یکی غرض و هدفی کاری میکنه درست کار میکنه که غرض و هدف چیه؟ تأمین بشه. اینو میگن سیره اغلا. سیره اغلا این هست که حمل فعل غیر بر صحت بشه، هم غیر درست صحیح انجام بده که تأمین کننده این غرض و هدف باشه. همین شخصی که با غیر داره بالاخره متقابلا کار انجام میدن، معاشرت میکنن، حمل فعل غیر بر صحت و درستکاری میشه. این معنای حمل فعل غیر بر صحت هست و از کردم مهمترین دلیلش همین دلیل سیره اوغناست و لذا موارد متعددی داریم شریعت و متشرعین هم روش اوغلا را پس پذیرفتن، پسندیدن. حالا نمونه هاش رو انشالله زندگی امروز وقت گذشت میبینیم شرع مطهر ما و متشرعین ما یک سیره جدای از سیره اوغلا به اصطلاح چیه؟ جعل نکردن. این سیره اوغلا را رد نکردن، عملا این سیره اوغلا را امضا کردن. پس بنابراین سیره اوغلا و سیره متشرعه حمل فعل غیر بر صحت است. حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل غیر بر صحت است. نمونه هایی رو انشاءالله فردا عرض می کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و